سلام، به اپیزود 23 رادیو افرا خوش اومدید. یکی از جذابیت‌های اصلی داستان و قصه‌هایی که برای ما نقل میشه یا خودمون میخونیم اینه که ما رو تو ماجرا و احساس‌هایی درگیر میکنه که از آن دیگری‌اند و قسمتی از تجربه شخصی ما به حساب نمیان، اما نمیتونیم فراموششون کنیم یا به سادگی از کنارشون بگذریم. تأکید بر زمانمند بودن توی کنش اجتماعی امکان دستیابی به دانش عمیق نظری را در خصوص اون روایت فراهم می‌سازد. به بیان دیگه، روایت‌ها نقاط قابل دسترسی ما به ساخت ذهنی محسوب میشن و طریق اوناست که امکان توصیف، بازسازی و درک اون رو پیدا میکنه. قصه های فعالیت های داوطلبانه اجتماعی هم از این قاعده مستثنا نیستن و میتونه ما را همراه روایت به پیش برده و با خودش به دل داستان ببره. این قصه ها و روایت ها جدای از شنیدنی بودنش مسیری یا برای فعالیت های داوطلبانه پیش روی ما باز میکنه که چگونه وارد این عرصه بشیم و اثری مانا به جا بگذاریم، اثری به غایت صلح طلبانه و انسانی. تو این شماره از رادیو افرا قصه ای رو میشنویم که ماهیتش بر اساس تفاوت در دیدن، شنیدن و درک از جهان و احساسات و ارتباطات. مسیر شکلی این قصه از اکباتان شروع میشه. شهرک اکباتان سالها شاهد یه مجموعی بود به نام کانون کودکان ایرانیان که محلی بود برای آموزش، جمع شدن کودکان و مشارکت برای گذران زندگی بهتر و آینده‌ای سازنده از طریق بازی. اما این مسیر به اینجا ختم نشد. مسیری را که با کودکان شروع شد در اوایل دهه 90 مسیر جدیدتری را طی نمود و شد آنچه امروز هست. از موضوع کودکان خارج نشد، اما به سوی کودکانی حرکت کرد که دوست داشتنی‌اند، فوق‌العاده‌اند، خنده بر لبان کسانی میارن که دوستشون دارن. آره، کودکانی دارای اختلال اوتیسم. انجمن اوتیسم ایران روایت این شماره رادیو افرا رو به خودش اختصاص داده. انجمن اوتیسم ایران اولین تشکر غیر دولتی برای حمایت از مبتلایان به اوتیسم تو ایرانه. این انجمن در سال 1392 توسط جمعی از متخصصان، کارشناسان و اولیای این کودکان شروع به کار کرد. مطالبه گری جامعه اوتیسم، توجه به سلامت خانواده، آموزش، پژوهش و توانبخشی و ایجاد شبکه‌ای از مؤسسات همسو فعال تو زمینه اوتیسم بخشی از مسیریه که طی این یک دهه انجمن اوتیسم طی کرده. سعیده صالح غفاری، بنیانگذار و مدیر عامل انجمن اوتیسم، تو این شماره رادیو افرا روایتی رو نقل میکنه که صدای کودکانی است که به ما میگن به همه راههایی که من تلاش میکنم ارتباط برقرار کنم گوش داده و به اون توجه کنیم. با روایت انجمن اوتیسم ایران تو این شماره رادیو افرا همراه شوید. سلام خانم غفاری عزیز، به رادیو افرا خوش اومدین.
سلام، متشکرم، صبح شما بخیر، ممنونم از اینکه دعوت شدم.
خواهش میکنم. ما طبق قاعده رادیو افرا اولین سوالمون معرفی مهمونمون از زبان خودشه. خودتون میگین از تولد تا الان و کودکیتون.
بله، من سعیده صالح غفاری هستم، متولد 1349 هم، وارد دهه دوم 50 سالگیم شدم و خیلی خوشحالم از اینکه هر روز شاهد بالندگی و رشد خودم و دوستانم هستم. 23 مرداد تولدمه و امروز که اینجا خدمت شما هستم حدود 10-15 روز دیگه مونده که تولدم رو جشن بگیرم. از بچگی اینجوری که شنیدم و اینجوری که دوستانم میگن دوست داشتم هر نوع زایش، هر نوع رویش و جنس پزشکی مددکاری رو تجربه بکنم. از زمانی که قرص درست می کردم با دستمال کاغذی و هر کی که مریض بود بهش می دادم، تا زمانی که دوره راهنمایی یادمه که توی کوچه‌مون یه کتابخونه درست کردیم، بچه‌های کوچه رو جمع کرده بودیم، کتابامون رو آورده بودیم، یه کتاب فروشی رو انداخته بودیم به شکل امانت. و در ادامه من دلم میخواست پزشک بشم، رتبم به پزشکی نرسید، ماما شدم، مامای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده مامایی. همیشه تو رویاهام دوست داشتم یک همسری داشته باشم که فارغ التحصیل دانشگاه شریف باشه. همیشه دوست داشتم که تجربه تحصیل رو در خارج از کشور تجربه بکنم و همیشه دوست داشتم که مدیریت رو هم در کنار علاقمندیم به پزشکی تجربهش بکنم. سال 70، من ورودی مهر 70 هستم، یک سال تأخیر وارد دانشگاه که شدم، با یه عزیزی آشنا شدم که دقیقاً مهندسی عمران شریف بود و بعد از یک سال بورس تحصیلی گرفتن ایشون و بنده هم به اجبار و به البته با دلخواه مرخصی تحصیلی گرفتم. یک سال و نیم در شهر دلفت کشور هلند مشغول شدیم به تحصیل. من اونجا تحصیل غیر رسمی و همسرم تحصیل رسمی برای مقطع فوق لیسانس و دکترا. اونجا من تجربه خیلی ارزشمندی رو داشتم در حوزه کارهایی که سیتی هال یا شهرداری های کشورهای اروپایی انجام میدن برای جنس ایمپاور کردن یا توانمند کردن جامعه مدنیشون. پس انگار من در سالهای بین 71 تا 73 تجربه کار مدنی رو اونجا عملاً با حضور در کلاس های از جنس کلاس های هنری، از جنس کلاس های زبان، از جنس هر نوع کلاسی که اونجا برگزار می شد، ما سعی می کردیم تو اون کلاس ها حضور پیدا کنیم و اونجا می دیدم چه شور و هیجانی داره این که مردم خودشون دارن بخشی از کارهای خودشون رو انجام می دن، در کنارش آموزش می بینن و این تجربه تجربه ارزشمندی بود در کنار ذات خودم که همیشه دوست داشت، یعنی به این حوزه ها علاقه من بودم.
مرسی، خیلی ممنون. جای شیرین، میرین هلند، تجربه توانمندسازی نهادهای مدنی رو میبینین، برمیگردین به ایران و احتمالاً ببینیم که بعدش چیکار کردین و حالا شاید اینجا اون تلنگره هست که چجوری میتونم ورود پیدا کنم به یک فعالیت اجتماعی از طریق تشکیل یه نهاد مدنی.
کاملا درست فرمودید، یه میونبر زدید به تاریخچه زندگی من. من برگشتم، فارغ التحصیل شدم سال 78. دوره ترحم رو در بیمارستان 77 بود فکر کنم، دوره ترحم رو تو بیمارستان لولوگر تموم کردم. اون دو سالی که تو بیمارستان لولوگر بودم، در کنار زمانی که فارغ التحصیلیم رو داشتم تموم می‌کردم، همزمان بچه دار هم شده بودم، دیدم که من هم مددکاری دوست دارم، هم پزشکی دوست دارم، هم دوست دارم روش‌های مدیریتی رو، حالا بهش علاقه‌مند شده بودم. برای همین توی بیمارستان لولوگر هم متأسفانه یا حالا خوشبختانه تو هر واحدی که می‌رفتیم، چه بلوک زایمان، چه بخش نوزادان، چه دوره نرسینگم رو می‌رفتم تو فیلد کار مدیریتی، یعنی عملاً هی سوق داده شدم به اینکه یک بخشی رو هدایت بکنم، اداره بکنم. و نهایتاً بعد از اینکه ترحمم تموم شد، در درمانگاه شهید غفاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به خدمت شدم. همزمان بود با پروژه شهر سالم معاونت تحقیقات دکتر ملک افضلی که اون زمان ریاست معاونت رو داشتن، پروژه شهر سالم رو با همکاری WHO اکباتان رو، شهرک اکباتان رو پایلوت کردن. یکی از شاخصه های
اواخر دهه 70 بود.
دقیقاً کاملا درسته، سال 79 و 80. اون زمان جلساتی گذاشته میشد تو دانشگاه علوم پزشکی ایران با خود معاونت که یادم نزدیک میدون انقلاب بود تو خیابون آزادی،
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت.
دقیقاً که خدمت آقای دکتر ملک عسلی بودیم و چند تا دیگه از اساتید، شاخصه های شهر سالم رو اونجا آموزش میدادن و میگفتن که از لحاظ بین المللی اگر ما بخوایم یک شهرک 100,000 نفری رو به عنوان پایلوت شهر سالم انتخاب بکنیم چه باید بکنیم. مهمترینش تشکیل سازمان های مردم نهاد بود، یعنی کمک بکنیم گروهی به عنوان هسته اولیه که سازمان های مدنی به شکل انجوی اونجا شکل بگیره. یادمه که سازمان ملی جوانان هم همزمان داشت اساسنامه تیپ سازمان‌های جوانان رو آزمون و خطا می‌کرد.
تشکل‌های غیر دولتی جوانان اون موقع
نداشت. دقیقاً. و همینطور تو حوزه سالمندان که ما اون موقع با گفتمان جهاندیدگان این گروه رو شناسایی کردیم و به قول معروف نامگذاری کانون جهاندیدگان به این شکل در شهرک اکباتان شکل گرفت. بعد سراغ بانوان، که حالا اگر بانوان رو بخوایم کنار هم داشته باشیم کانون بانوان، بعد کانون کودکان و همزمان در طول 3 سال 2 سال و اندی با هسته درمانگاه شهید غفاری که بنده همونجا مشغول به کار شده بودم در کنار استاد عزیزم خانم معصومه صالحی که همیشه ذکر خیرشون رو من به عنوان بزرگتر دارم که الان مدیرعامل سالهاست مدیرعامل انجمن آلزایمر هستن، در خدمتشون بودیم و کم کم این گروه ها شکل گرفت و ما خوشحال می شدیم که شهر سالم بخشیش داره با این نهادهای مدنی کم کم خودش رو پیدا میکنه. مشکلات شهرنشینی، حقوق شهروندی، مشکلات هر گروه رو به واسطه خود این تشکل‌ها انگار که شناسایی میکردیم و کمک میکردیم، راهکار میدادیم، جلسات مدون، هفتگی، ماهیانه و یک تجربه خیلی ارزشمندی از نهاد مدنی اونجا شکل گرفت که بعداً هم بنده خودم در حوزه کانون کودکان حکمتانه که بعد شد کانون کودکان ایرانیان به عنوان مدیر عامل این انجمن رو، این کانون رو تأسیس کردیم از سال 82 که تا سال 89 90 هم به شکل بسیار فعال در حوزه کودکان زیر 6 سال با روی کرده بازی و بازی درمانی در حقیقت فعالیت خودش رو ادامه میداد و بخشی از کارامون رو هم که در خدمت شما و اساتید دیگه بودیم با تجربه خیلی شیرینی که حتما شما بهش اشاره کردید.
دقیقا میخوام همینجا سوال بعدیم وایسم روش. از بین همه اون نهادهای مدنی محلی که به توسعه شهر سالم کمک میکنه تو پروژه مشترک وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت توی اکباتان، بعد از اون چند تا گروهی که شکل گرفت حوزه کودکان ها، شاید علاقه شما بیشتر به این حوزه بود، رفتین. یادم یه بار من اومده بودم اکباتان دفتر خود به حساب کانون کودکان ایرانیان که با هم یه جلسه ای داشتیم توی پروژه، اون شور و حالی که حالا مثلا اوایل دهه 80 فکر کنم سال 82 یا 83 بود بین بچه ها و والدینشون توی بازی‌های مشارکتی که انجام می‌دادن، حداقل برای ماهاتون، شاید حالا این دوره‌ای که داریم الان حدود 20 سال ازش گذشته، نه قریب 20 ساله صحبت می‌کنیم، خیلی متفاوت شده و تغییرات ماهوی تو این حوزه اتفاق افتاده. و اون دوره مثلا یه کار نوآورانه توی شهرک اکباتان به حساب می‌اومد. این مسیر رو شما ادامه دادین تا تقریبا سال 90 توی همون حوزه و توی شهرک اکباتان و فکر میکنم که تثبیت شد که خانم غفاری به اون راه کار اجتماعی و داوطلبانه که میخواد مسیر خودشا انتخاب کرده، کودکان انتخابشونه و از اینجا به بعد احتمالا که تغییر روی کردی و تغییر حتی لاینی اینجوری میگم تغییر محور فعالیت روی حوزه جدید، حوزه پرچالش تو زندگی شما اتفاق میفته که حاصل تقریبا میتونم بگم نهادسازی سال 92 به بار میشینه. میخواییم بگین چی شد رفتین سراغ این حوزه جدید؟
آره حتما. من کنار قصه کودکیم که گفتم، آخرین فرزند خانواده ما، یکی مونده به آخر، خواهرم نجمه هستش که متولد 1357 در اوج آغاز انقلاب اسلامی، در اوج زمانی که تمام بیمارستان ها همه جا کودتا بود، شلوغ پلوغ بود، تعطیل بود، مادر من نجمه رو به دنیا آورد. نجمه که به دنیا اومد به شدت مشکلات عدیده جسمی داشت، لب شکری، شکاف کام، ناراحتی قلبی از جنس دریچه های قلب که باز مونده بودن و به شدت همه خانواده رو تحت تأثیر قرار داد، خصوصا مادر رو. ما هیچ وقت یادمون نمیره که زحماتی که مادر من برای نجمه کشید تمام زندگیش رو وقف کرد و این وقف رو ما لحظه به لحظه میدیدیم. آب شدن زندگی رو از جنس شکوفایی در مادرم میدیدیم که مامان چقدر داره برای نجمه وقت میذاره. نجمه 2-3 ساله که شد کلام نداشت، صحبت نمی کرد، مشکلات جسمیش همراه با مشکلاتی که متوجه شد متاسفانه از نظر هوشی هم اون زمان گفتن بوردر لاینه و خب این ناراحتی های هوشی و بهره هوشی و جسمی همزمان باعث می شد که این چالش ها همچنان اضافه می شد و ما نمی فهمیدیم که چه اتفاقی داره در زندگی ما، خصوصا فشاری که بر پدر مادر می آمد رخ می ده. این خودش باعث شد که یه مقدار دیگه من به حوزه کودکان علاقه‌مندتر بشم و ببینم واقعا چی کار می شه کرد برای همچین بچه هایی. با این حال ما خیلی دور بودیم از تمام زحماتی که مامان لحظه به لحظه زندگیش رو، شاید من بگم 70% زندگی مامان من در بیمارستان گذشت، در مراکز گفتار درمانی می گذشت، در مراکز آموزشی می گذشت. نجمه نتونست وارد مدرسه عادی بشه، 1 سال کلاس اول یا دوم رو گذروند ولی بعد دیگه قبولش نکردن و تمام آموزش ها رو مامان خودش تو خونه با نجمه کار میکرد و چقدر میدیدیم که چه رشدی داره. مشکلات جسمیش رو، یکی دوتا عمل جراحی سنگین داشت، فکش رو عمل کردیم و اینا هی اضافه میکرد بر تمام مشکلاتی که یک کودک و حالا داره وارد مرحله بلوغ میشه، وارد مرحله چالش برانگیزی میشه. خب اینا همه تأثیر میذاشت. از طرفی در کانون کودکان من میدیدم که بچه هایی میان که بخشی از مشکلات نجمه رو دارن. به شکل حادترش، اون موقع من اسم اوتیسم رو هنوز نشنیده بودم، شنیده بودم ولی مشخصا اینکه تشخیص اوتیسم گذاشته بشه اصلا مطرح نبود. حداقل استاد موسیقی ما در کانون کودکان فرزندش مشخصا تو طیف شدید اوتیسم بود. اونجا ایشون چون تحصیل کرده انگلیس بود برای ما از اوتیسم میگفت و بچه‌هایی که میومدن رو ما میدیدیم. نهایتا وارد حوزه کودکان علاقمندیم رو پیدا کردم بیشتر از گذشته و ورود کردیم به این حوزه که خاله نازی، نازنین مهربان من، مهناز حسنزاد که یکی از بهترینای زندگی من بودی، بیا کمک کنیم به این بچه‌ها، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم تو مراحل ارتباطیشون، در مراحل رشدیشون، ارتباط اجتماعیشون رو اقلن ما بخشیش رو بهش رسیدگی بکنیم. همزمان در کنار این قضیه من دختر خودم هم به دنیا اومده بود، دختر دومم، دنبال جدیدترین روش‌های آموزشی بودم. یک پام تو شورای کودک بود، خدمت خانم استاد بزرگ کشورمون استاد توران میرهادی میرسیدم، خانم نوشافرین انصاری رو میدیدیم، دوره های بازی درمانی خانم قزل عیاق رو میگذروندیم، از اون ور یک سمت کنار استاد عزیز آقای ناصر یوسفی بودیم، با مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا آشنا شدم، دخترم رو اونجا گذاشتم که تحصیل کنه به مدت 1-2 سال و میدیدم چقدر حوزه کودک جای کار داره و اگر ما بخوایم در جامعه تأثیرگذار باشیم باید از دوران کودکی شروع بکنیم. روی همین حساب، همینجور که فرمودید، تمرکز ما روی کانون کودکان بیشتر و بیشتر شد تا سال 91 که من غمبارترین بخش زندگی خودم رو باهاش مواجه شدم و اون فوت ناگهانی مادرم در سن 57 سالگی بود. مادر که فوت کردن، ما در کنار همه چالش هایی که داشتیم، مادری پرتوان، مادری مسئول، مادری تأثیرگذار در جامعه بزرگ شهرک اکباتان، به عنوان یک محقق، به عنوان یک فیلسوف و در عین حال به عنوان بزرگترین حامی نجمه مواجه شدیم با یک کورسویی که حالا تکلیف نجمه و تکلیف نجمه ها که در بخشی از مراحل رشد و تکامل خودشون حالا میخواد کم توان ذهنی باشه، میخواد آتیزم یا اوتیسم باشه و میخواد هر اسم دیگری داشته باشه، یکسان این نگاه و این نظر و این درخواستشون از جامعه چه باید بکنیم. اونجا بود که من زندگی تخصصی و حرفه‌ای خودم رو به عنوان یک اونجا دیگه من وارد بیمارستان سارم شده بودم، اونجا یک وظیفه بسیار سنگینی در بیمارستان سارم آقای دکتر سارمی رو دوش من گذاشته بودن، بخش عمده از کار مدیریتی، از کار روابط عمومی، از بخشی از کارهای فلوشیپ های زنان و زایمان به عهده من بود. تمام اینها رو بوسیدم و احساس کردم که دیگه باید بیایم و وقف اوتیسم بشیم. اوتیسمی که هیچ کس هیچ شناخت درستی در جامعه ایران به جرأت میگم به شکل حتی غیر حرفه‌ای روش نداشت.
همینجا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین و اینکه وارد حوزه میشین که شناخت نبود، حتی خیلی ها شاید اسمشو نشنیده بودن، حتی برای خیلی از والدین که با بچه‌ای داشتن زندگی میکردن که دچار یکی از طیف‌های اوتیسمه، خیلی خودشون هم شناخت نداشتن که میگفتن خب نه این دیگه قابلیت تغییر نداره. دوم اینه که توی حوزه عمومی شما با عدم شناخت روبرو بودین، یه پدیده جدید، شما میاین و اوایل سال 92 یه کاری میکنین و پایه‌گذاری یه انجمنی میشین که حالا از اینجا میخواییم وارد مسیر گفتگوش بشین به نام انجمن اوتیسم ایران. فلسفه یه ورود بهش رو گفتین، بریم بگیم 92 چه اتفاقی افتاد و چی شد.
احساس کردم خب این بچه کانون کودکانمون به سرانجامی داره میرسه، تحویل نازی دادمش. گفتم خانم حسنزاد این مال تو، تا الانم بودی مریم جان این مال تو، ادامش بدین و ببینید که کانون کودکان رو به کجا میبرید. بسیار مدیران توانمند که الان مؤسسه ای رو دارن به اسم مهر من در همون شهرک اکباتان، قطعا دوستانی که تو حوزه کودک بازی درمانی هستن نازی رو میشناسن. گفتم خدایا از کجا شروع کنم؟ پیش دکتر سارمی رفتم، دکتر گفت نمیذارم بری. گفتم های دکتر بخواید و نخواید باید ورود کنیم به این حوزه. گفت که تمام بیمارستان مال شما، هر کاری که میخواید بکنید و ظرفیت های بیمارستان سارم رو من در اختیارتون میذارم، کاملا داوطلبانه. شروع کردیم با آقای دکتر شفقتی، یوسف شفقتی خود رحمتشون کنه، یه جورایی یه بخش دیگری از پدر علم ژنتیک ایران بودن. خدمت آقای دکتر غلامرضا حاجتی که روانپزشک، از بهترین روانپزشکان بزرگسال اوتیسم هستن در انجمن روانپزشکی ایران. خدمت خانم دکتر هادی پور که خودشون باز از پزشکانی هستن که فارغ التحصیل پزشکی و اونجا تو پژوهشکده سارم کار می‌کردن. تیمی شدیم، تیمی قابل، حرفه‌ای، به همراه چند نفر از مادران اوتیسمی که در کانون کودکان ما باشون آشنا شده بودیم و اونجا دیگه می آوردن بچه هاشون رو، یه بخشی از بازی درمانی رو کار می کردن. خیلی کور بود، خیلی فضا هیچی نبود، فضایی که تو نمی دونستی اصلا با چه اتفاقاتی مواجه میشی، چه در حوزه اون عدم شناخت جامعه، چه در حوزه درمانگران، چه در حوزه خانواده ها، چه در حوزه مسئولین. شروع کردم بنده به عنوان کسی که حالا بخش عمده ای از این کار رو عهده‌دار شده بودم در کنار تیم ارزشمندی که کنار هم جمع شدیم، گفتم برم ببینم اصلا چه خبره اینجا، کیا چی میدونن، چه اتفاقاتی افتاده. و هر چقدر جلوتر می رفتم یه ذره همچین ناامیدتر می شدم، از این جهت که همه می گفتن یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین حوزه‌هایی هست. اوتیسم چه از منظر علمی، چه از منظر اجتماعی فرهنگی، چه از منظر چالش‌هایی که خانواده‌ها باش مواجهن و چه از منظر هیچ امکاناتی که نیست. حالا می‌خوای چیکار کنیم؟ قبول کرده بودیم هممون که ما میخواییم که این کارو بکنیم. پس بنابراین همزمان که شروع کردیم یارگیری کردن، شناسایی خانواده ها، شناسایی بهترین های حوزه اوتیسم در سال 92، شناسایی ظرفیت ها، از اون ورم چون با حوزه کار مدنی از جنس ساختاری آشنا بودیم، همزمان سراغ وزارت کشور که بریم و مجموعه ای رو رسما ثبت بکنیم. پس مراحل ثبت رسمیش از وزارت کشور شروع شد. اول استانی با اسم حکمتانه و ایرانیان و در ادامه با اسم ایران. تونستیم کارو پیش ببریم. شروع کردیم تقریبا یک سال و نیم، دو سال در خود بیمارستان سارم هفتگی و ماهیانه جلساتی رو میگذاشتیم در سالن همایشا. تبیین می کردیم ماجرای اوتیسم رو برای انواع و اقسام ذی‌نفعانی که داشتیم و در طی کار کم کم دوستانی به جمع ما ملحق می شدن. با یک اتاق در یک کلینیک پزشکی شروع کردیم رسما تأسیس رو و این یک اتاق در اتوبان ستاری تبدیل شد به یک طبقه‌ای که یکی از پدران بزرگوار اوتیسم که همیشه ذکر خیرشون هست، خانوم دکتر که خانوم آقای قاسمی بودن با حضور خانم دکتر، و یک طبقه‌ای رو ما در جایگاه فعلیمون در جنت آباد داوطلبانه به ما دادن، خیرخواهانه، و ما با یک طبقه کار رو ادامه دادیم.
از اکبادان تا ستاری، شروع ورود به حوزه اوتیسم و حوزه پرچالش. میخوام اینجا وارد بشم که حالا انجمن روی چه حوزه های برنامه ریزی کرد. وقتی با الان که وایستادیم و داریم یه ذره به عقب نگاه میکنیم، قطعا این مسیر آسون نبوده. شما فکر می‌کنم جزء یکی از محدود انجمنایی بودین که تو حوزه اوتیسم شروع کرد به کار کردن تو اون دهه و بعدش خب انجمنای دیگه شکل گرفتن و امروز وقتی نگاه می‌کنین تنوع زیادی از هم از نظر کمی هم از نظر کیفی که خدمات متعددی رو به کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم یا والدین اونها میده یا روی مهارت آموزی اونها کار می‌کنه وجود داره. اینا همیشه با توجه به شناخت و دوستی سالیان سالی که بین ما هست وجود داره، همیشه من میگم کفش آهنینی که قانون غفاری به پا کرد تا بگه که اوتیسم یه اختلاله، بچه های اوتیسم حق زندگی کردن دارن، بچه های اوتیسم حق زیستن دارن و اینه که ما باید تغییر کنیم، شاید مهمترین اتفاقی بوده که توی این یک دهه میشه ازش نام برد. میخوایم وارد این بشیم. میدونم مسیر آسونی نبود و اینکه دی بپذیرن که آقا اوتیسم و بقیه یه اختلال رو فرق میکنه.
کاملا درسته آقای متولی عزیزم. ما وقتی برمیگردم به این 6-7 سال گذشته میبینم که دوستان ما، مشاورین ما، خانواده عزیز ما تقریبا به درستی ما رو هدایت کردن به اونجایی که ما باید اول بگیم اوتیسم چیه، پرچم اوتیسم رو بگیریم بالا و این پرچم رو بالا نگهش داریم. همینجور که فرمودید اوتیسم یک برند نمیدونم لوکس آرایشی نیست، اوتیسم یک برند آسانسور نیست، اوتیسم و و به قدری ما غمگین می شدیم که وقتی به هر کسی می گفتیم اوتیسم می دونید چیه، یا می گفتن اصلا نشنیدیم، یا می گفتن نمی دونیم، یا اون چیزایی که می گفتن اصلا پرت بود متاسفانه. پس بنابراین دیدیم که بزرگترین کاری که انجمن، بزرگترین هنری که یک انجمن در سطح ملی که بعد تونستیم الحمدلله در سطح ملی هم فعالیت رو ادامه بدیم داشته باشه، اینه که بگه اوتیسم چیه، چه اختلالیه، خانواده اوتیسم چه نیازی داره و جامعه، مردم، متولیان، حاکمیت، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضایی، خانواده ها، درمانگرا، رؤسای دانشگاه و و 23 سازمانی که شناسایی شدند که باید اوتیسم رو بشناسند و باید برای اوتیسم کاری بکنند غیر از جامعه عمومی، اوتیسم چیه و چه اختلالی و چه کار باید بکنید. پس تمرکز و راهبرد اصلی انجمن در اولین گام و آخرین گام که هیچ وقتم فکر میکنم تمام نخواهد شد، اینه که ما لایه به لایه بریم وارد دل اجتماع بشیم و جامعه بزرگ ایران رو تبدیل بکنیم در قایتمون، در چشماندازمون، به جامعه دوستدار اوتیسم. اوتیسم باید از انزوا در بیاد، خانواده اوتیسم باید از انزوا در بیان و رفتارهای اوتیستیک توسط بچه‌ها یا بزرگسالان اوتیسم باید شناخته بشه و مردم باید به این درک، به این شعور، به این فهم برسن که من در کنار خودم توی پارک، توی رستوران، توی فروشگاه، توی قنادی، توی دانشگاه، توی مدرسه باید نه تنها بچه اوتیسم، هر کودک با نیاز ویژه، هر بزرگسال با نیاز ویژه رو بپذیرم. خب ببینید پس چقدر ما راه سختی رو در پیش رو داریم و در این حال شیرینی هر شناختی وقتی برای انجمن ملموس میشد، اون کفش آهنین رو تبدیل میکرد به کفش پولادین و اون خستگی ها رو هی تبدیل میکرد به یک ذوق و به یک نشاط مدنی که ما هر روز شاید بیشتر از گذشته مطمئن بشیم که راه درستی رو پیش رو گرفتیم علارغم تمام بالا پاییناش.
همینجا برمیگردم به اینکه حالا انجمن چه حوزه‌هایی رو کار کرد. قطعاً میرسیم حالا تو سوال بعدیش، اینه که بریم سراغ اینکه تاثیرگذاری و جامعه اوتیسم ایران چه تعدادی هست و غیره. اما قبلش برمیگردم، وقتی نگاه میکنیم ببینیم که 4 تا محور اصلی فعالیت‌های انجمن اولیش و مهمترینش که هنوزم به نظر من هست، بس مطالبه‌گری جامعه اوتیسم که به نوعی تو این گفتگوتون اشاره کردین. اما میدونم انجمن در کنارش با پیوندی که با بخش‌های دیگه خورد، منشأ تغییرات بسیاری توی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اصلاح قوانین حمایتی شد. یکی در کنار شما یه موضوع دیگه‌ای که توجه به سلامت خانواده‌ای که دارای فرزند اوتیسم توجه می‌کنین و دو تا حوزه دیگر رو دارین و اون حوزه آموزش و پژوهش توانبخشیه که براتون خیلی مهمه، چه برای عموم چه برای خانواده‌ها. و آخرش این بود که خب دست تکی صدا نداره، بریم یک شبکه‌ای غیر رسمی بسازیم. از اینکه من تو تهران شاید دارم کار میکنم، خانواده‌ای که توی یک استان دورتری هست چه جوری باید بتونه حداقل خودش به شناخت بهتری برسه، این حداقل انتظاری است که وجود داره، اینکه خدمات بهتری دریافت کنه یا اینکه بره به ساختار اینکه یه نهاد محلی مدنی داشته باشه گام بعدیش. راجع به این 4 تا محور اصلا بگین که توی این نزدیک سال 92 و الان 1401 داریم وارد دهمین سال فعالیت انجمن میشیم، انجمن اوتیسم ایران چیکار کرد؟
ما در ورود به کار و در ادامه کار مواجه شدیم به اینکه همونجور که فرمودید ادوکیسی یا مطالبه گری یا دادخواهی یا تنویر یا روشنسازی نیازهای کودکان و خانواده‌های اوتیسم بخش عمده‌ایش در دل حاکمیت و دولته. اونجایی که باید اوتیسم به عنوان یک بیماری یا یک اختلال شناخته بشه رسما شناخته شده نبود. اونجایی که اوتیسم با این حجم بالایی از نیاز و با این آمار رو به افزون 1 در الان که نشستم خدمتتون آمار جهانی 1 در 59 رو داره اعلام میکنه، اوتیسمی که زمان و مکان نداره، سن نداره و شروع و پایانی نداره و فعلا باز من اینجا نشستم مادام العمره، و اوتیسمی که هزینه بره و جنس درمانش توانبخشی مداوم با هزینه های بسیار بالا، نه اعتباری براش دیده شده بود و نه جایگاهی برای تخصیص اعتبار وجود داشت و نه بیمه‌ای از جنس بیمه پایه قبول می کرد که باید من حالا اوکی درمان اوتیسم توانبخشیه، توانبخشی ماهی ان ریال ان تومن هزینه داره و من بیمه پایه سلامت باید ببینو بدم. هیچ کدوم اینا وجود نداشت. بزرگسالش می دیدیم که این باید بره دوران نظام وظیفه رو بگذرونه. عجیب. تو دوران تو بخش حقوقی وارد می شدیم، چالش های عدیده خانواده های ما در بخش های حقوقی، طلاق، جدایی، ارث، حضانت، از کار افتادگی، تمام اینها دچار خلأهای بسیاری هست. در بخش توانبخشی که ورود می کردیم می دیدیم پروتکل و دستورالعمل های استاندارد درمانی و توانبخشی ثبت شده نیست. در بخش درمانگر که ورود میکنیم میبینیم درمانگرای عزیز ما فارغ التحصیلانی هستن از دانشگاهایی که در حد تئوری تعاریفی از اوتیسم رو خوندن و در بخش عملی جنس کار با اوتیسم رو اون هم در طیف شدید شاید خیلی ندونن. در اوتیسم وارد میشیم میبینیم اوتیسم طیفی از اختلال از خفیف تا متوسط تا شدید، از سن زیر 3 سال تا سن زیر 6 سال تا سن زیر 12 سال تا بعد از دوران بلوغ تا بزرگسالی. پس ببینید با چه طیفی از نیاز، با چه حجمی از نیاز، با چه حجمی از مطالبه گری انجمن اوتیسم ایران مواجهه. اینجا من جای تشکر داره از تمام سازمان هایی که قبل از تأسیس انجمن هم بودند، بنیاد خیریه زجاجی، یکی دوتا از انجمن هایی که در اصفهان در مشهد به شدت خیلی خوب در حوزه درمانی و توانبخشی ورود کردند و ورود کرده بودند و اینها همه چراغ راه ما بودند، اینها همه الگوهای انجمن اوتیسم ایران بودند و هستند. و همینجور که فرمودید دیدیم که اوتیسم شناساییش، رجیستریش، آمارش، پراکندگیش در ایران ایجاب میکنه که سازمانهای دیگری برخلاف بعضی از انجمنها که همیشه میگن شاید یک انجمن باید متولی باشه، از نگاهی درسته اما از نگاه دیگری اگر ما در کنار دفاتر انجمن، در کنار شعب انجمن، انجمنهای اوتیسم رو هم تقویت بکنیم، به شکل دهیش، به توانمندسازیش، بتونه بخش دیگری از نیازها رو برآورده کنه. اتفاق دیگری که خود خانواده ها به ما کمک کردن اصلاح ساختار امنای انجمن بود که ما به یه جایگاهی رسیدیم که شاید یکی از بهترین ساختارهای امنایی رو به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که الان خود دوستان متفق القولند که ترکیب 21 نفر از 3 تا 7 نفر کارشناس یا متخصص خانواده در کنار تأثیرگذار، چه از جنس حامی و خیر، چه از جنس تأثیرگذار دولتی، میتواند این ترکیب کمک بکند در اثر بخشی بیشتر، در سرعت بالاتر و کاهش آزمون و خطا. چون خانواده جنس درده، متخصص تخصص رو میدونه و حامی هم باید حمایت بکنه از اینکه این چرخ بتونه به درستی یک سازمان مدنی با مجوز ملی و بعد اخذ مجوز اکوسوک و مقام مشورتی در حوزه بین‌الملل رو هدایت بکنه.
مرسی، خیلی شیرین صحبت با شما. میدونم وقتتون هم کمه. سوال بعدیم اینه که حالا اگر خواسته باشیم برسیم به دستاوردهایی که انجمن توی این سالهای فعالیتش داشته، چه تغییر سیاستهایی، قوانین یا اصلاحات قوانین به حساب حمایتی توی سطح کلان اتفاق افتاد؟ و یه ذره برامون بگین که گستره فعالیت انجمن الان کجا هاست، چی کار میکنه و چه گروهی را تحت پوشش داره؟
انجمن الان در سطح ملی با همون راهبردهایی که اشاره کردیم، مطالبه گری، آگاهی بخشی، تمرکز بر آموزش خانواده، بر فاز پذیرش، تمرکز بر شبکه‌ای به اسم شبکه دوستدار اوتیسم که نهایتاً منجر میشه به جامعه و شاخصهای دوستدار اوتیسم، و از طرفی تمرکز بر ساختار خود انجمن که بنده به عنوان یک فعال مدنی، نه به عنوان مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران، توصیه اکید خواهرانه دارم به تمام مدیران عامل، به تمام فعالین مدنی که راهی برای نجات جامعه مدنی در هیچ زمان و هیچ سیستم و هیچ حاکمیتی جز سیستمی شدن و رویکرد سیستمی و اعتقاد بر کار سیستمی و کار تیم ورک و گروهی نیست، انجمن از طرفی در خارج از خودش با زین افعان خودش و از طرفی بر درون خودش متمرکز شد که این سیستم رو شکل دهی کنه. تو جایگاهی که الان ما هستیم شاید بگم بالاترین رجیستری رو تلاش کردیم که داشته باشیم تا بتونیم کمک بکنیم بر مطالبه گری. قریب به 6000 خانواده اوتیسم در سراسر کشور عضو انجمن اوتیسم ایران هستند. به جرأت میگم هنوز نقطه اول سر خطیم و همیشه ما در مقابل خانواده های اوتیسم منتدارشون هستیم و بدهکاریم، چرا که یک بخش بسیار کوچکی رو هم از نیازهای متعدد این عزیزان نتونستیم برداریم، اما تلاش کردیم، در مسیر توسعه بودیم و کمک کردیم که جامعه رو آگاه بکنیم. اینجا الان شاید نقطه قوتی که انجمن بخواد بهش بگه که یک کار ارزشمندی انجام شده همینه که از زبان خانواده ها ما میشنویم که خدا رو شکر رفتیم و گفتیم اوتیسم و اوتیسم رو میشناسن. تا حدی شاید من به جرئت بگم 20-25% جامعه از 100% جامعه. در بخش دیگری از مطالبه گری شاید بتونیم یک جایی سرمون در کنار خانواده های عزیزمون بلند باشه که بگیم معافیت سربازی تمام، پوشش دهی بیمه در بخش قانون تمام، اعتبار بیماری خاص و صعب العلاج و سرفصل بیماری خاص و صعب العلاج تمام، شناخت سه قوا در رأس قوا در نمایندگان در سیستم حاکمیت تا یه حدی آشنایی ایجاد شده و خانواده خودش به یه جایگاه و به یک بلوغی داره میرسه که من اگر تشخیص اوتیسم فرزندم گرفت کمک بکنم که در فاز پذیرش و در مرحله پذیرش قرار بگیرم تا بتونم هم به خودم هم به کودکم یا نوجوانم یا بزرگسالم کمک بکنم. در بخش دوستدار اوتیسم به شدت جای کار داریم، هنوز داریم آرام آرام جلو میریم و جامعه رو در بخش دوستدار شدن نه در بخش آگاهی شاخصهای خودش رو داره شکل میدیم و پیش میریم و امیدواریم با کمک همه ذینفعانمون این 4-5 راهبرد اصلی رو به درستی تا سال 1405 پیش ببریم.
خیلی ممنون، مرسی از این همه اتفاق و تغییر. من یه سوالی دیگه بیشتر ندارم و بعدش برسیم به سخن آخر شما. شاید شنوندگان رادیو افرا وقتی دارن این اپیزودو میشنون یا آدمهایی که بر تصمیمی گرفتن برای اینکه به یه بخش فعالیت مدنی یا کار داوطلبانه بپیوندن، این سوال تو ذهنشون شکل بگیره که خانم غفاری که خب بیش از 2 دهه داره در این حوزه کار میکنه و الان حداقل سازمانی رو داره مدیریت میکنه که هنوزم چالش‌های جدیدی جلوی روش قرار میگیره، جدا از گذشت از چالش‌ها و موانع خیلی متعدد روی موضوع که خیلی‌ها وارد نمیشن بهش، خیلی صادقانه بگم، توصیه‌اش برای اینکه یکی خواسته باشه وارد کار داوطلبانه بشه و یک کار مدنی را یا پایه‌گذاری کنه یا بهش بپیونده، از نگاه یک انسان تجربه‌مند و مدیر یک سازمان مردم نهاد و بنیان‌گذاریش چیه؟
همجور که فرمودید علارغم تمام پستی و بلندی ها و زمین خوردن ها و زخمی شدن ها و درمان شدن ها و بستری شدن ها و در کنارش بلند شدن ها، شیرینی و لذت یک تشکر و یک شب با آرامش گروه هدف اصلی که برای ما یک خانواده یا یک فرزند اوتیسمه، حتی برای یک شب از هزاران شبی که این خانواده طی می‌کنه، اینقدر ارزشمنده که همه تیم انجمن اوتیسم ایران به همه عزیزانی که قصد ورود دارند یا نمیخوان قهر کردن با کار داوطلبانه یا فکر میکنند که به حد اقل رسیده اون سرمایه اجتماعی ما خصوصا در این دوران، توصیه اکید کنند که نجات یک جامعه فقط ورود آحاد ما، حتی در زمانهایی بسیار کم، حتی در اختصاص دقایقی از زندگیمون در طول شبانه روز به انجام کار داوطلبانه هست، در هر حوزه‌ای که دوست داریم و در هر جایگاهی که هستیم. و زندگی و پایداری یک سازمان مدنی هم صرف نظر از تمام سرمایه هایی که نیاز داره در چهار جنس سرمایه مدنی سرمایه انسانی شه. میخوام بگم که اگر سرمایه انسانی تأمین باشه ولو کم، بقیه سرمایه ها به کمک همین سرمایه مدنی قابل پیدایش، قابل گرفتن و قابل رسیدنه. من خواهشم اینه دوستانی که دوست دارن در حوزه سلامت و در حوزه کودک یا نوجوان و در حوزه علوم شناختی به حوزه ما بپیوندن، به شدت انجمن اوتیسم ایران در جایگاه فعلیش نیاز به داوطلب داره، نیاز به کار مدنی داره در حوزه اداری، در حوزه روانشناسی، در حوزه تخصصی علمی، در هر حوزه‌ای که دوستان فکر بکنن اصلا ممکنه که من یک گرافیستم، آیا من هم میتونم؟ بله شما هم میتونید. من یک کتاب دارم، آیا من هم میتونم؟ بله شما میتونید. و عزیزان دیگه تنها نگذارن جامعه مدنی رو، کمک بکنند که جوامع مدنی استوار و پایدار شکل گرفته و توسعه پیدا کنند که بخشی بزرگی از کار دولت رو برخواهند داشت.
مرسی، خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید. اگر نقطه پایانی مونده بفرمایید.
نه، خیلی ممنون از شما که شماها هم خسته نشدید، همیشه در کنار سازمانهای مدنی بودید، انرژی دادید، توانمندشون کردید، دوره گذاشتید در اقصا نقاط کشور عزیزمون، چه در نقاط دور افتاده، چه در مرکز، چه در جوامع بین المللی، سفرهایی که داشتیم کمک کردید واقعا که نهاد مدنی خسته نشه و توانمندتر از گذشته به پیشرفت خودش ادامه بده.
مرسی از شما، مرسی از وقتتون که در اختیار رادیو افرا قرار دادین. متشکرم خانم غفاری. من خداحافظی میکنم اگر نکته دیگه هست.
ممنونم. من هم از شنوندگان عزیزمون خداحافظی.
خدا نگهدار. اپیزود 23 رادیو افرا رو شنیدید. این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استدیو شنوتو تهیه شده است. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. موسیقی تیتراژ آغازین این اپیزود کاریز داوطلبانه از زنده یاد ماکان نیکوین. شما میتونید رادیو افرا رو تو اپلیکیشن های پادگیر، شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس afraway.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس afraway مراجعه و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.